ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. با تبدیل قرار بازداشت اسفندیار رحیم مشائی به قرار وثیقه یا کفالت مخالفت شد. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد بیش از 7000 تن در تصادف‌های جاده‌ای امسال کشته شدند. و گمرک ایران صادرات چوب و مغز مداد را ممنوع کرد. با تبدیل وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشائی اعلام کرد رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با درخواست تبدیل قرار بازداشت او به قرار وثیقه یا کفالت مخالفت کرده است. علی اصغر حسینی به خبرگزاری ایرنا گفته در این زمینه درخواست تجدید نظرخواهی کلی کرده و لایحه تکمیلی را که شامل ایراد به حکم صادر است به دادگاه تجدید نظر ارائه می کند. اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری پس از آتش زدن حکم حمید بقائی مقابل سفارت بریتانیا در روز 26 اسفند ماه بازداشت شد. آقای رحیم مشائی به 6 سال و نیم زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. سازمان پزشکی قانونی کشور میگوید در 5 ماه نخست امسال 7062 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. به گزارش ایلنا، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده رقم کشته شدگان در تصادف‌های رانندگی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1.7% بیشتر شده است. بر اساس این آمار در 5 ماه نخست امسال استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد کشته شدگان را داشتند. همچنین در استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی ثبت شده است. بر اساس این آمار تعداد مصدومان حوادث رانندگی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 7.4% داشته است. سازمان جهانی بهداشت میگوید ایران از نظر تعداد مرگ و میر مربوط به تصادف‌های جاده‌ای از جمله پس از لیبی، تایلند، مالاوی و کنگو قرار می‌گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای صادرات چوب مداد، مغز مداد و مداد آماده را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک نوشته چوب و مغز مداد به عنوان مواد اولیه مداد کامل مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شده اند و ممنوعیت صادرات آنها ضروری است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بخشی از این کالاها با نرخ بالاتر به مردم ارائه می شود. پرونده سامر رجبی فعال محیط زیست بازداشت شده پس از 8 ماه بازداشت موقت به دادگاه انقلاب ارسال شد. محمد حسین آقاسی وکیل سامر رجبی که از روز شنبه به صورت رسمی وکالت او را در پرونده معروف فعالان محیط زیستی بر عهده گرفته به خبرگزاری ایرنا گفته موکلش به تمدید قرار بازداشت موقت اعتراض کرده است. به گفته آقای آقاسی، سامر رجبی 8 ماه است در بازداشت موقت به سر می‌برد و برای هفتمین بار در طول 8 ماه به قرار دادسرا اعتراض کرده است. خانواده‌های 8 فعال بازداشتی محیط زیست در ایران اواخر شهریور ماه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار فراهم شدن دسترسی آنها به وکیل و شرایط دادرسی عادلانه شدند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در صورتی که سازوکار ویژه اروپایی ها برای حفظ برجام کارآمد نباشد ایران ممکن است از توافق هسته‌ای خارج شود. حزب دموکرات کردستان ایران از حمله پهپادی جمهوری اسلامی در روز یکشنبه به نیروهایش در منطقه مرزی ایران و عراق خبر داد که در جریان آن یکی از نیروهای این حزب زخمی شده. برای تحلیل بیشتر این ماجرا الهه روانشاد گفتگوی کرده با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خب بعد از حمله‌ای که چند هفته پیش به اون مغز حزب دموکرات کردستان صورت گرفت به هنگامی که این حزب و رهبریش اجلاس داشت و تعدادی از کادرای این حزب کشته شد، این حمله اصطلاح به شاخه دیگه حزب دموکرات کردستان تحت عنوان که تحت عنوان حزب دموکرات کردستان ایران شناخته میشه صورت گرفته. لزوماً هم این نبوده که حتماً کادرهای رهبری این حزب آماج حمله قرار بگیرن و کسی کشته بشه، بلکه به نظر میاد که جمهوری اسلامی بگید توی چارچوب اون سیاستی که داره که نیروهای مخالف رو به خصوص مخالفان مسلحی رو که در مرزهای اطراف کشور هستند، مثل همون وضعیتی که برای مجاهدین در کمپ لیبرتی یا کمپ اشرف وجود آورد، اینقدر محیط اطراف رو ناامن بکنه که اینها مجبور بشن ترک بکنن همسایگی ایران رو و در جوار مرزهای ایران نباشند. و خب هم داره فشار میاره به دولت عراق و دولت منطقه اقلیم کردستان به لحاظ سیاسی که اونها این نیروها را از این مناطق دور بکنن، هم خودش به لحاظ نظامی وارد عمل شده.
آقای حسینی فرد، انتخابات محلی پارلمانی در کردستان عراق روز یکشنبه برگزار می‌شد و روز یکشنبه مصادف بود با همین حمله پهپادی به حزب دموکرات کردستان ایران. شما تصور می‌کنید همزمان بودن اون رو باید به صورتی تعبیر کرد؟
بله، از دو جهت میشه این مسئله دید. یکی اینه که احتمالاً جمهوری اسلامی این فکر رو کرده که با دموکرات کردستان ایران رهبریش این تصور رو دارن که حالا که امروز همچین روز انتخاباتی، جمهوری اسلامی دست به یک همچین کاری نمیزنه، به رعایت یک سری پرنسیپ ها و معیارهای بین المللی رو در رابطه با عراق خواهد کرد و به خاطر همین جمهوری اسلامی شاید چهارات مساعد دیده با این تصور اصلاح حزب دموکرات کردستان اونها آنچنان به لحاظ امنیتی خودشون رو آماده نکنن بهشون حمله بکنه. از طرفی هم این حمله میتونه این معنا رو هم داشته باشه که جمهوری اسلامی در رسیدن به هدفش که سرکوب مخالفان و دور کردنشون از مرزهای کشور هستش، براش فرق نمیکنه که اصولا چه روزی باشه، چه وضعیتی در کشور همسایه حاکم باشه، کار خودش رو انجام میده. نه تنها در شرایطی که انتخابات در منطقه اقلیم کردستان در حال برگزاریه، بلکه در شرایطی که با خود آمریکا هم در صحنه سیاسی عراق ایران درگیره و اونجا هم متهمه که از طرف آمریکایی‌ها که نیروهای هوادارش به آمریکایی‌ها حمله میکنن، در بصره در حمله به کنسولگریش در بصره و تهدیداتی که علیه نیروهای آمریکایی میشه شریکند، در صحنه سیاسی دولت تشکیل دولت عراق هم با هم درگیرند، اینها رو جمهوری اسلامی اصولا توجهی نداره بهشون و میخواد بگه که ما برامون زدن این نیروها فرق نمیکنه که در چه روزی باشه، تو چه شرایطی باشه، کار خودمون رو انجام میدیم و به کسی حساب پس نمیدیم.
آقای حسینی فرد، حمله پهپادی روز یکشنبه 8 مهر و حمله موشکی روز 17 شهریور که به وسیله جمهوری اسلامی انجام شده، در حالیه که همه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه اعتراض داشتند، هرچند که برخی از کشورهای اروپایی به ماندن برجام معتقد بودند، اما باز هم رفتار ایران در منطقه را زیر سوال بردند. شما تصور میکنید که چرا ایران میباید چنین کاری انجام بده حتی بعد از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آنچه که شنید؟
به نظر میاد اون فشاری که در رابطه با ایران و سیاست منطقه ایش داره اعمال میشه بیشتر در چارچوب یا معطوف به اون سیاست هایی که در مورد عربستان، در مورد اسرائیل، در وضعیتی که در خود عراق در صحنه سیاسیش در سوریه داره پیش میبره. و ما میبینیم که زیاد راجع به مسائل مربوط به این نوع رفتارش با نیروهای اپوزیسیون مسلح و غیر مسلحش تمرکزی نبوده. در نظر بگیریم که اعلامی که شد که قرار بوده به اون مقر برنامه مجاهدین در پاریس حمله بشه و برخی از نفرات رو در بلژیک، حتی عضوی از سفارت که در دفتر سازمان ملل در اتریش کار میکرده رو دستگیر کردند، هیچ بازتاب گسترده ای نداشت. به نظر میاد که خب کشورهای اروپایی در چارچوب این بحث و مناقشه ای که در پیش میره و میخوان که برجام رو به نوعی حفظ بکنند، الان تمرکزشون بیشتر راجع به حفظ برجام و احتمالاً اگر انتقاد و فشاری هم میارن راجع به سیاست‌های کلان ایران در منطقه نسبت به سایر کشورهاست تا نیروهای داخلیش و اپوزیسیونش. از این جهت این مسئله عمده نشد و جمهوری اسلامی خب چارچوب این فضایی هم که ایجاد شد بعد از حادثه اهواز و عمده کردن مسئله تروریسم، این کل این مسئله حزب دموکرات کردستان و مسئله از این دست رو هم زیر همون مقوله قرار میده و به نوعی برایش پوشش تبلیغاتی هم درست میکنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس و صدر اعظم آلمان، چرا هیچ وقت از اینها سوال نشده که اینها چرا میخوان تو برجام باشن؟ ازشون سوال بشه که آیا واقعاً نقض حقوق بشر در ایران رو بهش اعتقاد دارن؟ آیا تو اجنداشون هست اصلا که بخوان به مردم ایران در ارتباط با این نقض حقوق بشر کمکی بشه؟ و اگر هست چه راهی رو براش دارن؟ آیا غیر از این راهی هستش که در امریکا در پیش گرفته؟
انتشار یک فایل صوتی از میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی در دهه 60 که درباره اعدام‌های وسیع مخالفان سیاسی و کشتار جمعی زندانیان در تابستان 67 دیدگاه‌هایش را بیان می‌کند، موجب بحث‌های زیادی در فضای مجازی شده. موافقان آقای موسوی می‌گویند این سخنان یعنی تبری او از مسئولیتش نسبت به آن کشتار جمعی، و مخالفانش می‌گویند از قضا این سندی است که نشان می‌دهد آقای موسوی می‌دانسته و نه تنها سکوت کرده، بلکه در صدد توجیه آن در افکار عمومی برآمده. در همین باره مهداد قاسمفر گفتگو کرده با ایرج مستاقی، از زندانیان جان به در برده از زندانهای دهه 60 جمهوری اسلامی، و ابتدا پرسیده این فایل صوتی تا چه حد قرین به واقعیات تاریخی است.
جناب موسوی در این فایل صوتی همه اون چیزی که دهه 60 گذشته رو وارونه جلوه میدن. ایشون تاکید میکنن که ما در دو مقطع اعدام دست جمعی داشتیم، یکی بعد از انقلاب یعنی 57 و 58 و یکی در سال 67، و از خودشون سلب مسئولیت میکنن در ارتباط با کشتار 67. این یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه فقط چند صد تن بعد از انقلاب در ارتباط با نظام سلطنتی تو سال 57 و 58 اعدام شدن. ایشون اون رو به عنوان اعدامهای دست جمعی میگه. اما در دهه 60 که ایشون مسئول کار بودن، محافظه‌کارانه ترین بررسی ها صحبت از 15,000 اعدام میکنن. مسئله بعدی سعی میکنه خمینی رو مبرا جلوه بده، در صورتی که مسئولیت اصلی در این کشتار شخص خمینی داشته. و شما حکم ایشون رو اگر ملاحظه کنید، در اونجا تاکید میکنه اشد علی الکفار باشید، رحم نکنید. تصورشو بکنید، آقای موسوی به صراحت عنوان میکنن میگن هیچکی از مسئولین نظام خبر نداشتن. این دروغ محضه، به خاطر اینکه سه تا از ائمه جمعه، رفسنجانی، موسوی اردبیلی و آقای خامنه‌ای، مشخصا در جریان کشتار بودند و در نماز جمعه 7، 14 و 21 راجع به همین موضوع کشتار دارن صحبت میکنن.
آقای موسوی در فایل صوتی که ازش منتشر شده یک نکته‌ای رو خیلی تاکید داره، اونم این هست که در دهه 60 کشتاری صورت نگرفته، فقط در سال 67 بر اثر اشتباه هیئت مرگ یا بد اجرا کردن حکمی که آقای خمینی داده این اتفاق افتاده، که بعد میگه سران نظام هم سرسقوه مخالف بودن و متوجهی که شدن جلوش رو گرفتن. آیا واقعا فقط در سال 67 بود یا ما در طول دهه 60 داشتیم؟
ببینید، اتفاقا بعد از درگیری های 30 خرداد 1960 جوخای اعدام یک لحظه از کار نیستادن. ما شاهدش بودیم، ما میدیدیم، حتی در روزنامه ها اسامی هست، چیزی نیست که فقط من به عنوان زندانی بگم، ده ها اسم هر روز توی روزنامه ها هست. شما در روزنامه کیهان و اطلاعات میتونید ببینید در اون موقع که اینها منتشر شده و در جرایت میومده، در نشریات میومده، رسانه ها میگفتن، حتی تاکید میکردن برای اعدام اینها دادگاه لازم نیست، در خیابون میتونید دو تا پاسدار شهادت بدن میتونن اعدام کنن. این رو همه شاهد ناظر بودن و حتی مسائلی که راجع به شکنجه مطرح میکردن تحت عنوان تعزیر، آقای موسوی به خوبی از این امور با اطلاع هستن و اون چی که مطرح میکنن غیر واقعیه. کشتاری که در دهه 60 شده به مراتب وسیع تر از اون چیزی که در سال 67 شده. در سال 67 موضوعش متفاوته و اون اینه که زندانیانی که حکم داشتن رو از دم تیغ گذروندن، وگرنه در سال 60 61 62 بویشه جوخای اعدام یک لحظه کار نمیستادن در سراسر ایران، نه فقط در تهران.
آقای مستقی، آقای میرحسین موسوی در فایل صوتیشون باز یک نکته دیگری رو هم میگن در کنار نکاتی که مطرح میکنن، و اونم این هست که میگن من چون در اون دوران نخست وزیر نظام بودم، موظف بودم که از کلیت نظام دفاع کنم. بنابراین در مصاحبه‌ای که احتمالاً با تلویزیون اتریش در واقع صحبت میکنه، اونجا میگه که ما باید سرکوب کنیم و هیچ گذشتی هم نداریم،
نه در اسلام که ایشون مدعیش هستن و نه در حقوق. ایشون نمیتونن شونه خالی کنن. آیت الله منتظری به همین خاطر این موضوع رو مطرح میکنن، میگن من همراه تو تا دم در جهنم میام، اما اون تو نمیام، به خاطر اینکه میدونن این کار جنایت بزرگی ازش به عنوان بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی یاد میکنن و میگن مرتکبین اون بزرگترین جنایتکارن. ببینید، آقای موسوی حمایت کردن از اعدام آقای حمیدا به خاطر اونچه که میگفتن ساواک انجام داده، در صورتی که میدونیم آقای حمیدا در واقع نه رئیس ساواک انتخاب میکردن نه هیچ یک از صاحب منصبان اون رو، اما آقای موسوی وزیر اطلاعات رو تعیین میکردن و اتفاقا وزیر اطلاعات در هیئت دولتی ایشون بوده و اتفاقا مسئولیت مشترک هیئت دولت در تمامی موارد و مصوبات و تمامی تصمیم گیری ها و اونچه که صورت میگیره. بماند که آقای موسوی صراحتا از این کشدار دفاع کردند و به هیچ وجه نمیتونن شونه خالی کنن از زیر بار مسئولیت حقوقیش، انسانیش و حتی اسلامی اگر باور دارن.